Vale. Dahe آبان 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت سوم روایتی است که شیخ اون رو در تهذیب نقل میکند. تو بحث قاعده ای ید بودیم. روایت سومی که به این روایت استدلال کرده اند برای حجیت قاعده ید. روایتی است که شیخ در تهذیب نقل میکند از علی ابن حسن فضال. عن محمد ابن ولید، عن یونس ابن یعقوب، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند این روایت ابن ولید و یونس ابن یعقوب و خود علی ابن حسن فضال، خب اینا فتحیین هستند. لکن همه ثقاتن. پس از این جهت روایت مشکلی نداره. گیری که در سند روایت هست این است که در سند شیخ به ابن فضال شخصیتی وجود دارد به نام علی ابن محمد ابن زبیر القرشی. این ابن زبیر قرشی توثیق خاص ندارد، لذا گفتن سند شیخ به ابن فضال چون تو سند این ابن زبیر قرشی هست، گفتند که سند تمام نمی شود. این اشکال جوابهایی رو دارد. یه جوابش این است که علی ابن محمد ابن زبیر قرشی اگرچه در سند شیخ هم در مشیخه تهذیب هم در فهرست به روایات ابن فضال وارد شده است، لکن ما او را معتبر می دانیم. به چه جهت؟ به خاطر اینکه نجاشی در شأنش گفته از کان علوان فی الوقت، کان علوان فی الوقت. سید داماد میر محمد باقر داماد، سید داماد صاحب رواشه، این جمله رو وثاقت گرفته است. میگه کان علوان فی الوقت یعنی کان علوان فی الوثاقته. مرحوم آیاش محمد تقی شوشتری علوه فی الوقت رو علوه در سند میگیره. میگه همین رو میگم دیگه، میگد نجاشی کان علوان فی الوقت. این علوان فی الوقت یعنی چی؟ سید داماد میر محمد باقر داماد می فرماید که این وثاقت است. مرحوم شیخ شوشتری صاحب قاموس الرجال می فرماید این علو در اسناد است، یعنی مشایخش. بله بفرمایید، اینا افرادی هستند که دیگه دیگران ازشون روایت نقل نمی کنند و این علو در اسناد ره و دال بر وثاقت نیست. ما از این عبارت هم که صرف نظر کنیم، نجاشی ایشون رو ذکر کرده است و طعنه برش نکرده. و وقتی نجاشی کسی رو ذکر کند و لم یطعن علیه فهو معتبر، بنابراین از همین جا اعتبارش ثابت می شود. مضافاً که ابن ندیم در فهرستش او را از اکابر شمرده است. میگه کان معروفاً به ابن الکوفی، چون تو بغداد زندگی میکرده. میگه تو بغداد بهش میگفتن ابن کوفی و از اکابر است. و کسی که از اکابر باشد که نمیشد که دروغگو باشد. اینم هست. باز مضافاً به این که شیخ در تهذیب به روایات ابن فضال اسناد صحیحی را هم ذکر می کند. همه اینا را که شما بگذارید روی هم، این جبران داستان ابن زبیر قرشی شاید بشود و مرحوم آیت الله خویی هم راه‌هایی را ارائه داده اند برای تصحیح سند به ابن زبیر قرشی در معجم و رجال الحدیث. اونو دیگه راه‌های ایشون را هم خودتون ملاحظه بفرمایید. سند روایت به اعتقاد ما میشد موثقه، چون سند تا ابن فضال رو تصحیح کردیم. ابن فضال، ابن ولید، ابن یعقوب، اینا فتحیین هستن لیکن ثقاتن، بنابراین سند ما می شود موثقه. و اما متن روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت قبل الرجل، زن می میرد قبل از مرد به سلامتی. او رجلن قبل المرأة، یا مرده می میرد قبل از زنش. قال، خب سوال از چیز؟ سوال از آنچه که از اینا باقی مانده است. میگه زن می میرد شوهرش زنده است. الان به عنوان ارثیه زن چه چیزهایی رو ما تقسیم کنیم؟ مرد می میرد، زنش زنده است. الان ورثه مرده آمده اند می خوان که ارث پدرشون رو تقسیم کنند. چه چیزهایی رو تقسیم کنند؟ مراد اساس البیت. از میان اساس البیت چه جوری تقسیم انجام بشود؟ خب میگه ما نمیدونیم اینا مالکیه، این اساس البیت. مواردی که سند و مدرک و شاهد و ایناست که مال زن است یا مال مرد، خیلی خوب، اون گذاشته میشد به حساب زن یا مرد. میگه ما این اساس البیت رو نمیدونیم، مال زنیست که مرده و الان ورثه زنه یه عده اید. لاسیه ما فرض کنید زن قبل از این شوهر، شوهر دیگری و اولاد دیگری دارد. خب اینا آمده اند ارث مادرشون رو میخوان. خب چه چیزهایی از این اساس البیت مال مادره که تحویل این ورثه بشه؟ یا فرض بفرمایید پدر از دنیا رفته، مرد، باز همین جور اولادی دارد از زن قبل یا زنهای قبلش. الان اینا آمدن باباشون مرده، میگن ارث ما رو بدهید. از این اساس البیت چه چیزهایی مال مرد میشود؟ توجه میکنید که در اختیار ورثه مرد قرار بگیرد. سوال از جایی است که ما نمیدونیم اساس البیت مال کیست. اون جاهایی که میدانیم مال زن است، یا سند و مدرک و بیانه و فاکتور رو توجه میکنید، این امور وجود دارد که زن خریده است یا مرد خریده، در ملکیتش است، اونا جداست. جایی که نمیدونیم اساس البیت مالکیست چی کار کنیم؟ این روایت می‌فرماید ان ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال ما کان من متاع النساء فهو للمرأة. اون چیزهایی که مال زن هاست متاع النساء، خب اینا مال زنه، خیلی میشن به جهت اینکه شما همیشه بله بفرمایید لباس زیر نگیرید که ارزشی ندارد. ربما ما کان للمرأته ممکن است 10 سرویس چه باشد؟ جواهرات باشد. این جواهرات خب اینا مالی زنه دیگه، مرد که طلا و جواهر نداره دیگه. بنابراین 10 سرویس جواهرات که باشد بله این دیگه احتیاج به یه یخچال کهنه و یه گاز شکسته و یه ماشین رخشور لقلقی، اینا دیگه در مقابل او ارزش ندارد. خب می‌فرماید که ما کان من متاع النساء فهو للمرأة. اگر نمی‌دونید مالکیست، شاهد و بینه و سند و فاکتور ندارد، اونی که از متاع النساء است میشد مال زنه. و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. اون چیزی که متاع الرجال و نساء مشترک است، یعنی اساسی که مشترک بین این دوست، قابلمه، دیگ، قاشوق، چنگال، یخچال، بقیه اساس البیت که هر دو استفاده میکنن، فهو بینهما. و من استولا علی شیء من فهو له. هر کیم بر هر چیزی سلطه دارد، مستولیست، فهو له، از آن اوست. یعنی فرض کنید اگر یه یخچال تو اتاق یکیشون است، فهو له. میز و صندلی در اتاق یکیشون است، فهو له. اساسی که یکی از این دو برش مستولی است و دیگری نیست، فهو له. این روایت، به کجای این روایت آقایون تمسک کردن؟ این روایت 3 فقره دارد. به فقره 3 تمسک کردن، همین جمله اخیر، من استولا علی شیء من فهو له. معناش میشد این که مرد یا زن اگر مستولی شد بر شیئی که ولو این شیء مشترک نباشد، میشد مال او. یعنی اگر 2 سرویس جواهرات تو اتاق مرده هست، با این که سرویس جواهرات از متاع المرأة هست، چون این 2 سرویس تو اتاق مرده هست، پس مرد برش مستولی است، فهو له. خب این می‌فرماید، در واقع ظاهر این جمله گفته‌ان این است که ید معتبر است. من استولا علی شیء یعنی کسی که ید داشته باشد، لکن ید باید ید غیر مشترک باشد، چون اگه تو خونه باشد که هر دو استفاده میکنن، اون رو گفت فهو بینهما. ید غیر مشترک اگر باشد حجت است. این را گفتن از این روایت استفاده میشد. فقره دوم روایت این بود: ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما. یعنی این که اگر هر دو زن و مرد ید داشته اند، یخچال هر دو استفاده می کردن، فرش کف سالون مشترک است هر دو استفاده می کردن، تلویزیون رو بفرمایید که ماشین لباسشویی و ظرفشویی و گاز و امثال ایناست، ظروف هر دو استفاده می کردن، می گد بینهما. یعنی متا وقتی که مشترک شد بین مردان و زنان و هر دو ید دارند برش، هر دو دارند استفاده می کنند، ید دارند، هر دو استیلا دارند، بنابراین مشترک می شد بین هر. و مثلا در ایران ما برعکسه، زنا وقتی میان با خودشون چی میارن؟ جهیزیه میارن. در عرب ها فرمایش شماست، حالا نمیدونم تو افغانستان هم همین جور است یا، بله در عرب ها دختر جهیزیهی ندارد، با فلان لخ میاد، مرده میبایست چه کند؟ اساس البیت رو تهیه کنن. این نسبت به جاهای مختلف متفاوته. بعدم در یه زندگی مشترک وقتی زن و مرد با هم 30 سال زندگی کردن، خب همون جور که مرد ممکن است یه چیزی رو بخرد و به زندگی اضافه کند، زنم میتوند این کار رو بکند. یعنی یه کالایی رو میتوند زن خریده باشه، خصوص زنی که یا شاغله یا چه دارد؟ ارثیه ای دارد. خب وقتی که زن خودش درآمد دارد یا مایملک دارد، خب میتوند از مایملک خودش و درآمد خودش یه چیزایی رو خریده باشد و توی زندگی گذاشته باشد. بسیار اتفاق میفته. غیر اینه؟ بنابراین الان این اساس البیت نمیدونیم مالکیست. اگه اونی که مشترکه، یعنی اگه میدونید مالکیست که هیچ، میدانید به علمتون عمل کنید. بیانه و سند و مدرک وجود دارد، طبق بیانه و سند و مدرک عمل کنید. وقتی نمیدونید مالکیست، اگر متا مشترک بین زن و مرد است، هر دو هم ید و استیلا دارند، فهوه بینه هما. فقره اولا فرمود ما کان من متاع النساء فهوه للمرأته. اون چه که کالای زنانه حساب میشد مختص به ضیفه هست، فهوه لها، او مال زنه. و این خیلی میتواند، به شما گفتم، خیلی میتواند چیزهای ارزشمندی باشد. میگه اینا همه هرچی که مختص به زن است مال زنه، عمدش جواهرات و زیورالات و ایناست، اینا مختص به زن است. میگه اگه نمیدونی که مال کیست، حکم میشود به اینکه مال زنه هست. و در نتیجه یهو این مایملک زنه افزایش پیدا میکند، خیلی زیاد. توجه فرمودید؟ این فقره اول یه مسئله خلافی است بین فقهای عامه و هاکذا فقهای خاصه، به این که اگر دو نفر بر شیء ید داشته باشند، لکن ید یکی مناسبتش به این شی بیشتر است، حکم می شود مال او کسی است که یدش به این شی مناسبت دارد. گفتن این حکم مشهور است هم بین عامه هم بین خاصه، و این همون چیزی است که شافعی نقل میکند از ابراهیم نخعی. ابراهیم نخعی استاد ابو حنیفه است. یعنی معیار تناسب رو شما نگاه میکنید. یه مثال برای شما بزنم. دو نفر ید دارند بر یک عبا، لکن یکیشون آخونده، یکی دیگه آخوند نیست. خب عبا مناسبت با کی دارد؟ با اون آخوند دارد. پس بنابراین با اینکه هر دو ید دارند، ولی حکم می شود که عبا مال کیه؟ مال آخونده، چون تناسب اینجا وجود داره. دو برادرن در یه خانه ای زندگی می کنن، هر دو ید دارن تو این خونه. یکیشون میلیاردر است، دیگری هیچی نداره، هیچی نداره، ولی هر دو ید بر این خانه دارن. تناسب خانه با کی میره؟ با میلیاردر. یعنی ید او معتبر میشه. ملاحظه کردید چه شد؟ خب این خیلی کار گیر پیدا میکنه. یعنی این که اگر من ید بر یه عبا دارم، امیر کویتم ید بر عبا دارد، مشترک از ید ما، لیکن عبای امیر با عبای من به چه طلبه فرق دارد؟ لکن عبا با من تناسب دارد یا با اون فلان نشسته تناسب دارد؟ و حکم شود که او عبا چون تناسب با من دارد از آن من است. و یه عبایی که او میندازد که ممکنه عبای بله بفرمایید چند ده میلیونی باشد. کی عبای چند ده میلیونی با من تناسب داره؟ آستون هست؟ عبای طلبا با عبای عمرا، امیران شیخ نشینای خلیج یکیه؟ علی حال این مسئله ولو بعضی بهش گفتن بله، لکن خیلی مشکله. یعنی مثلا یه انگشتر، دو برادر انگشتر رو در دست میکنن، انگشتر خیلی گران قیمته، یه برادر وضعش خوبه یه برادر وضعش خوب نیست. شما بگویی که چون اون وضع اون بابا خوبه است، پس انگشتر مالی اونه که وضعش خوبه، در حالی که ممکن است او از تمام دنیا اونی که وضعش خوب نیست همین یه چیه داشته باشد، همین یه انگشته رو داشته باشد. تازه اینم شما حکم میکنی به ظاهر که مالی اونه که وضعش خوبه. میشد اینجوری حکم کرد که یعنی حکم به ظاهر حال؟ ولو بعضی گفتن بله میشد حکم کرد که عرض کردیم بفرمایید که مشهور بین عامه و خاصه مطلب همین است، ولی این چنین حکم کردن در غایت اشکال است که شما به ظاهر حال بخواهید حکم کنید. حالا آیا این روایت دال میشد به قاعده ید یا نه؟ خدمت شما عرض میکنیم نه، دلالت بر قاعده ید نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر حال، ظاهر از سؤال این است که ما وارد شده ایم در یه اساس البیتی که نمی دونیم این اساس البیت مال مرد است یا مال زن، به معنی این که حجت شرعیه برای اثبات این که مال زنه هست یا مال مرده وجود ندارد. چون اگر حجت شرعیه وجود داشت دیگه جای چی؟ جای تردید نبود. حجت شرعی وجود ندارد، بینه، اسناد، مدارک اینا نیست که این الان کالایی که در این خانه هست آیا متعلق به مردی است که از دنیا رفته که بدیم به ورثه مرده، یا متعلق به زنی است که از دنیا رفته بدیم به ورثه زنه، این معلوم نیست. وقتی که حجت شرعیه نباشد و ورثه در مقام حیرت و تردید باشند، امام یه حکم فرموده است به این که متاع خاص به مرعه باشد مال مرعه، متاع خاص زن محکوم می شود به ملکیت زن. چرا؟ چون اختصاص زن به اون متاع موجب ظهور می شود که ملکیت متاع از آن زن است، اختصاصش، نه از جهت ید، از جهت ظاهر الحال تناسب. از جهت تناسب این کالای زنانه تناسب با کی دارد؟ با ضعیفه دارد. بنابراین چون کالا کالای زنانه هست تناسب با زن دارد، بگذارش برای زن. خب این از جهت ید نیست، کاری به قاعده ید نداره. چرا؟ چون ممکن است متاع خاص زنه برش ید نداشته باشد، اتفاقا جواهرات تو اتاق مرده باشد، تو گاو صندوق مرده باشد. توجه میکنید؟ یعنی مرد برش ید دارد. میگه اگر متاع خاص زن شد حساب کن پا حساب زنه. خب از همینجا معلوم میشد تو این روایت برای ید حجیت شرعیه قائل هست یا نیست. آن؟ هست یا نیست؟ نیست. چون اگر مرد ید دارد و ید حجت شرعی است، اماره ملکیت است، و باید بگوی مالی مرد است. ولو کان من متاع النساء، ولی وقتی تو گاو صندوق مرده و کلیدش دست مرد است و مرد برش ید دارد، خب ید رو آقایون گفتن اماره ملکیت است، لکن اینجا الان میگه ما کان للنساء ما کان من متاع النساء فهو للمرأة. اتفاق حجیت ید باشد دال بر نفی حجیت ید است. توجه فرمودید؟ میگه در گاو صندوق واکن، پنج دست جواهرات تو گاو صندوقه، این متاع المرأة است، پس بنابراین مالی زنه است. اگر ید اینجا معتبر بود باید میگفت چی؟ باید میگفت ببین یکی ید دارد، زنه ید داشته بر این مال یا مرده ید دارد بر این مال. هیچ وارد داستان ید نشده. بنابراین این آمده است و در فرض عدم وجود حجت شرعیه دارد میگد متاع خاص زن رو به زن بدهید، یعنی ظاهر حال حجت است. خب متاع زنانه مال زن هاست، اخذ به این ظاهر کرده، اخذ به این تناسب کرده، مناسبت این متاع و زن، حکایت از ملکیت میکنه. خب ما باشیم و این ماجرا، شما اگر از این فرض روایت آیا میتونید تعدی کنید به جاهای دیگه؟ یعنی در یه عبایی که من و امیر کویت با هم ید داریم برش و عبا چند صد میلیون است و هر دو ید داریم، می توانید بگویید به تناسب حال این عبا از آن من است؟ می تونید بگون یه انگشتر قیمتی، یه انگشتر قیمتی که دو برادر با هم دست می کنن اما یکیشون غنی است و دیگری فقیر است، به تناسب غنا متعلق به برادر غنی است؟ می توانید بگویید خانه ای که دو برادر غنی و فقیر هر دو ید دارند به تناسب این که او برادر غنی است خانه ملک برادر غنی است؟ می تونید از این روایت تعدی کنید به مشابهاتش؟ پر واضح هست که نمیشد تعدی کرد. یعنی ما اگر این روایت رو اخذ کنیم در محل خودش، از این محل خودش تعدی به مشابهاتش مطلقا نمیتوانیم بکنیم. خیلی خوب، مضافاً به این که از این مطلبی که عرض کردیم معلوم میشد حکم که فرموده اند به ملکیت در صورت استیلا، چون فرمود و من استولا علی شیء من فهو له، اگر کسی مستولی بر شیئی باشد از آن اوست. حکم به ملکیت در صورت استیلا از آن چه که عرض کردیم معلوم می شد از جهت ید نیست، به جهت ید نیست، بلکه از جهت این است که استیلا مرجح ملکیت است برای شخص مستولی بر اون کالایی که برش استیلا دارد، چون موجب ظهور میشد که این مستولی است پس ملک اوست. مثل ظهور حال متاع زنانه، ظهور حال متاع زنانه این است که چون این متاع زنانه است پس از آن کیست؟ زن است. ظهور استیلام این است که مستولی، کسی که استیلا دارد، بر آن چه که استیلا دارد چیه؟ مالک است. یعنی اخذ به ظهور حال کرده است. اخذ به ظهور حال غیر قاعده ید است. قاعده ید شما می گفتید ید اماره ملکیت. اینجا قاعده ید نیست. میگه من استولا علا شیء من فهو له. یعنی چی؟ با قبلش نگاه کنید تا معنیش معلوم بشه. قبلش میگه کالای زنانه ظاهر حالش این است که مال کیه؟ مال زنه است. اگر شما حجت شرعیه ندارید که این کالای زنانه از آن کیست، این کالای زنانه میشد مال کی؟ مال زنی که. به چه مناسبت؟ به ظاهر حال. حالا همین ظاهر حال رو بیارید تو استیلا. در قصه استیلا هر که بر شیعی مستولیست ظاهر حالش اینه که مال اوست. ظاهر حالش این است که مال اوست، نه اینکه از باب ید و ید اماره چه باشد؟ ملکیت باشد. متوجه شدید؟ ظاهر حالش این است که از آن اوست. خیلی خوب. بنابراین ربطی به قاعده ملکیت نداره. حکمش میشد چی؟ میشد اختصاص داده میشود کل زی اختصاصن به ما یختص به. ظاهر حالش این است. یه چیزی که اختصاصی شماست ظاهر این است که مال شماست. این ظهوره. این یه نه نه این اخذ به یه ظهوره. خب این ظهور همون ظهوری است که مال متاع زنم این ظهور درش بود. اونی هم که بین هماست لنگه دوم. گفت و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. وقتی هر دو چه دارن؟ اختصاص به هر دو دارد. فهو بینهما ظاهر این است که مال هر دوشون است. این روایت دارد یه ظاهر حال رو میگه. روایت سندش موثقه هست. در محل خودش اخذ بش میکنیم. یعنی در تقسیم اساس البیت یه خانه جایی که نمیدانیم حجت شرعیه نباشد که مال زن است یا مال مرد و ما در مقام تحیر باشیم به این روایت عمل میکنیم. توجه فرمودید؟ و الا اگر حجت شرعی هم باشد که چی چیا مالی زنست، چی چیا مالی مرده، اسناد، مدارک، کاغذ خرید، بفرمایید چی؟ بیانه شرعی باشد، خب اونا عکس میشد دیگه، مقام تحیر نیست. در اون اساس البیتی که تو این خونه هست و نمیدونیم مالکیست و حجت و بیانه شرعی وجود ندارد، به این روایت طبق دستور امام عقص میکنیم و این میشد حجیت ظاهر حال. درست شد؟ متاع زنانه میشد مال زنه، متاع مردانه میشد مال مرده، ما کان بینهما میشد چی؟ میشد فهو بینهما، مشترک میشد. این روایت سر جاش در مقام تحیر در اساس البیت اخذ میکنیم. حکم به ظاهر الحال. لکن آیا از این ظاهر حال میتوان تعدی کرد به بقیه موارد ظاهر حال؟ میشد تعدی کرد؟ یه ماشین است، دو نفر برش ید دارن، منتها ماشین قیمتی است، 2 میلیارد 3 میلیارد ماشین است، یکیشون هیچی ندارد فقیره، یکیشون غنی است. ظاهر حال این است که ماشین 3 میلیاردی مال کیه؟ مال غنی است. شما میتونید حکم کنید مال غنی است؟ هر دو هم ید دارن، هر دو هم استیلا دارن، درسته این حکم؟ خونه باشد هاکذا، لباس باشد هاکذا، انگشتر باشد هاکذا. میتونید شما این ظاهر حال را از این روایت تعدی کنید به مشابهاتش؟ نه. نمیشد تعدی به مشابهات کرد؟ نه، این روایت داله بر قاعده ید است. چون اگر قاعده ید بود بسیاری از این تحیرها از بین میرفت. وقتی که زیورالات تو گاف صندوق مردس، کلیدش دست مردس، کی ید دارد؟ مرد ید دارد. این روایت میگه ما کانم این متاع النساء فهو للنساء. در حالی که قاعده ید میگه مرد ید داره، مالی مرده، ید اماره ملکیت است. توجه میکنید؟ اتفاقا این روایت به جای اینکه داله بر قاعده ید باشد، داله بر عدم اعتبار قاعده ید است. چون میگد اگه قاعده ید معتبر بود، خب هر کدوم بر هر چی ید داشتن میشد حکم کرد که مال اوست. اینا نفذی رفته است، در مقام تحیر قرار داده است. میگد الان توجه میکنید، اگر 5 تا سرویس طلا تو اتاقی مرده است، خیلی خوب، میگد نه، فهو متاع النساء است، با اینکه مرد ید دارد ولی این متاع النساء فهو للمرأة، مالی زن است، در حالی که مرد ید دارد. پس این روایت دال بر حجیت چی؟ دال بر حجیت قاعده ید نیست، بلکه دال بر عدم حجیت قاعده ید است. یعنی نمیشد ازش قاعده ید رو به دست آورد. خوب توجه کنید فقره سومم چه جوری معنا کردم. من استولا علی شیء فهو له. قاعده ید نیست. من استولا علی شیء میگه استیلا را حکم ظاهر بدان. استیلا حکم به ظاهر حالش میشد که کسی که بر شیء مستولی است ظاهرین است که فهو له، مثل متاع النساء که ظاهرین است که مالی ضعیفه است. یعنی تو این روایت دارد اخذ به ظاهر حال میکنه. جایی که حجت و بیانیه شرعیه نباشد در اساس البیت به این روایت عمل میکنی. از اساس البیت هم مطلقات تعدی به غیر نمیشد کرد و روایت دال بر قاعده ید نیست. اینم روایت سوم که درش اشکال کردیم. روایت چهارم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.